بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الاقوا توقفه علی اذنه حیث یمتنع المشتری مع امکانه فان تعذر جاز له حین اذن مباشرت القطع. کلام در این بود که در مواردی که زراعتی فروخته شده است به کسی به شرط قطع، ولی اون نیامد قطع بکنه، آیا شخص بائع میتونه قطع بکند؟ فرمودن که ظاهر کلام مصنف اینه که بله، مطلقا قطع میکنه، چه قادر بر مراجعه به حاکم شرع باشند و چه قادر نباشند. و اقوا اینه که نه، در صورتی که توانایی بر مراجعه به حاکم شرع باشه، متوقف بر اذن از حاکم باشد، چون بالاخره یک تصرفی در مال اشخاص میخواد بکند، وقتی تصرف میخواد بکنه در مال غیر، اجازه حاکم شرع مثلا بگوییم لازم هست. بله، اگر که حاکم شرعی میسر نیست، اون وقت جایز هست که خودش قطع بکنه. دلیل بر این که در این صورت خودش میتواند قطع بکند، همون حدیث معروف لا ضرر ولا ضرار هست. اگر بایع بخواد صبر بکنه، همینطور معطل بگذره، زمین را بره خاطر مزرعه ای که فروخته، ضرر بره بایع هست. خب لا ضرر میگه که نباید کسی به کسی ضرر بزنه، اون وقت شارع هم حکم ضرری قرار نداده، لذا بایع اون وقت میتونه قطع بکنه. والاقوا توقفه علی اذن حاکم حیث یمتنع المشتری مع امکان حاکم فان تعذر جاز له حین اذن مباشرت القطع. اگه متعذر شد رجوع به حاکم، اون وقت جایز هست بایع خودش قطع بکنه، دفعا للضرر المنفی، تا دفع کرده باشه از خودش ضرری را که در اسلام نفی شده و فرمودند لا ضرره. البته در همین صورت ممکن هم هست که بایع صبر کنه، بگه باشه اینجا، حالا که نبرده ای باشه. چیزی که هست وقتی ابقاء کرد دو فرض داره، یه وقت ابقاء میکنه مجانن، یعنی میگه باشه مجانی اینجا باشه، ما هم زمینمون حالا کارش نداریم، باشه. خب اگه ابقاء مجانی کرد که هم دیگه زراعت او میمونه و هم چیزی بدهکار نیست، ولی اگه ابقاء کرد به اجرتین، یعنی مجانی را قصد نکرد، اون وقت میتونه مراجعه بکنه و اجرت زمین را بگیره، اگه برای زمین نقصی پیدا شد اونها را بگیره و تلافی بکنه. و لهو ابقاؤه، ابقاء زرع، و المطالبه تو به اجرت الارض عن زمن العدوان، مطالبه به اجرت زمین خودش میکنه از زمانی که او عدوان کرده و باید ببره و نبرده. و عرش الارض، یعنی همینطور مطالبه به عرش ارض میکنه، عرش عطف به اجرت هست، و المطالبه به عرش الارض ما به تفاوت زمین، نقصی که برای زمین پیش اومده میگیرد، این نقصت به سببه، اگر نقصی برای زمین به سبب این زرع پیش بیاد. البته این که میتونه ابقاء بکند، اذا کانت تأخیرو به غیر رضاه، در صورتی که تأخیر به غیر رضای او باشه، یعنی یه وقت میگوید که من راضی نیستم بیا ببر، یه وقت میگوید که نه مانعی نداره اینجا باشه ولی اجرت میگیرم، اون وقت میتونه اجرت را و عرش را بگیره. از ثالثه، یه معامله داریم بهش گفته شده از قباله. قباله عبارت از این هست که دو نفر در همین اموری که معاملشون ممنوع شد شریک باشند. در نخل مزابنه ممنوع شد، حالا اگر در نخل دو نفر شریک باشند، محاقله اگر گفتیم ممنوع هست که میوه های دیگر هم بخوان بفروشند وقتی که سر درخت هست، اگر گفتیم که حرام هست، استثنایی شده به مزابنه و محاقله و اون در صورتی هست که دو نفر شریک باشند. در صورتی که دو نفر شریک باشند، اگر اینها یکیشون عهده‌دار شد و پذیرفت، گفت که یک تخمین میزنیم که این بستان که مشترک بین من و تو هست چقدر میوه داره، مثلا 1000 کیلو میوه داره، او وقت من متعهد میشم که هرچی اینجا هست برای من باشه، بعدن من 500 کیلو که سهم تو هست به ات میپردازم، چون مثلا فرض به نصف شریک باشم، میگه من بعد به تو میپردازم. حالا این که میگه من بعد به تو میپردازم چه عهده‌دار بشه که از همینجا بپردازه، از میوه همینجا 500 کیلوی او را بپردازه، و چه عهده‌دار بشه که 500 کیلو از جای دیگه بپردازه. این علی ای حالین استثنایی هست که به مزابنه در صورتی که نخل باشه و محاقله در صورتی که میوه های دیگه باشه وارد میشه و این عمل فرمودن جائز هست، و اون وقت فروعی هم براش ذکر شده و پیش آمده است. می فرمان یجوز ان یتقبل احد الشریکین به حصت صاحبه من الثمره به خرس معلوم، جایز هست بپذیرد یکی از شریکین حصه صاحب خودش و رفیق خودش را از ثمره، میگه من میپذیرم که این را به شما بدهم، اما به خرس معلوم. راه این که این را میپذیرد اینه که اول میان مجموع باغ را یه خرس معین براش میکنند، یعنی یه تخمین معینی میزنند که به نظر اهل خبره میدن 1000 مثلا کیلو داره، خب این خرس معلوم، او وقت حصه او از این خرس و تخمین معلوم هرچی که میشه عهده‌دار میشه که بهش بپردازه. اگه مثلا ثلث او شریکه، خب 300 خورده کیلو مثلا عهده‌دار میشه که بپردازه، اگر نصفش را عهده‌دار میشه که بهش بپردازه به خرس معلوم. خب حالا این مقداری که حصه صاحبش میشه و عهده‌دار میشه که بپذیرد، آیا از همینجا اعم از این هست و انکان منها از جای دیگه باشه که حتما اشکال نداره، از خود اینم باشه اشکال نداره اینجا، و حال این که جاهای دیگه ما اشکال میکردیم، میگفتیم از خارج باشه مزابنه اشکال داره، از خودش باشه اشکالش بیشتره، اما اینجا میگیم و انکان منها، یعنی ولو اون سهمی که میخواد بده از خود اینجا عهده‌دار بشه که وقتی جمع کرد بپردازه. حالا از جمله فرو اینه که آیا این چه هست؟ این چه معامله ایه که انجام میشه؟ این قباله آیا خودش یه چیز مستقلی هست در برابر بیع، در برابر صلح، یا نه این داخل یکی از این هاست؟ ایشون میفرمان که بیع نیست برای خاطر که شرایط بیع نداره. بیع اگه بود مثلا باید حرام باشه، بی اگه بود اتحاد سمن و مسمن بعضی صورش پیش میاد باید اشکال داشته باشه، اونجایی که از خودش مخواه بده، خب سمن و مسمن یه چیزه، از همون که داره میخره این مال همون هم عهده‌دار میشه بهش برگردونه. ربا ممکنه لازم بیاد، چون حالا بعدن میخونیم که اگه کم و زیاد شد عیبی نداره، زیادی هم حلاله برای خودش. اون وقت این شروطی که در ربا هست الان اینجا نیست، مشکلاتی که در ربا و بیع هست اینجا نیست، پس معلومه بیع نیست. و علاوه بر اینها در دروس فرموده این صلح هست، یه نوع صلح هست که اسم شده قباله. اشکال صلح اینه که از جمله مسائل قباله این هست که این شریکی که عهده‌دار میشه و میگه تمام این میوه ها برای من، ولی من میپذیرم که سهم شما را بدهم، این در صورتی که باغ سالم از آب در بیاد، آفتی براش نرسه، این شریک عهده‌دار هست و باید بپردازه. ولی اگر که بلایی آفتی آمد سرمایی زد همه میوه را از بین برد، شریکی که عهده‌دار شده بوده که میپردازن چیزی به عهده‌اش نیست. این عهده‌داری در صورتی ملزم هست که میوه های این باغ سالم بمونه، اگر آفت زد به عهده‌اش نیست. همین مسئله دلیل بر اینه که صلح نیست. چرا؟ برای این که اگر من صلح کردم با شما در یک معامله ای به یه مقداری، من دیگه عهده‌دار اون مقدار شما هستم، میخواد اون چیزی که روش صلح کردیم سالم بمونه برای من یا سالم نمونه. همین که در این مسئله قبال شرط سلامت هست، دلیل بر اینه که صلح هم نیست. پس وقتی که بیع نشد، صلح هم نشد، ناچار باید بگیم این قباله، این یه چیز برأسه هست، یک معامله ای مستقله به نام قباله که بین دو تا شریک شارع اجازه داده این امر باشه، نه بیع هم هست و نه مصالحه هست. ولا یکون ذلک بیعا و من ثم لم یشترط فیه شروط البیع، برای خاطر این که شروط بیع نداره پس بیع نیست، بل معاملتون مستقله. و فی الدروس انه نوع من الصلح. ولی و یشکل، حرف دروس هم مشکل میشه، به انه یلزم و به شرط سلامه. اشکال اینه که این قبال لازم هست که عمل بهش بشه و عرشبت مسترد بکنن سهم رفیق را به شرط سلامت. فلوکان سلحن للزم مطلقا، اگه صلح بود باید چه سالم بمونه میوه ها چه نموند، اونی که عهده دار میشه و عهدهش باشه که بپردازه. پس این معلوم شه صلح هم نیست، بیع هم که نیست، چون شرایط بیع هم که نداره. پس چیه؟ معاملتون مستقله. مسئله دیگر اینه که خب حالا این معامله وقتی که میخوان انجام بدن به چه لفظی صیغش رو میخونن، اگر بخوان با صیغه این رو انجام بدن. میفرمان ظاهر عبارت مصنف اینه که باید به لفظ قباله باشه، یعنی ماده ای که به کار میبرن از همین ماده باشه، مثل تقبل تو من که مثلا، یا یکی از اونها میگه قبل تو که، وقت اونم میگه قبل تو، همین ماده خلاصه بایع و مشتری درش به کار میبرن، نه به تو که، نه صالح تو که، اینها نه. جماعت دیگری از علما هم همین را فرمودند. مصنفم که شروع میکنه میفرمان یجوز ان یتقبل احد الشریکین، همین ماده قباله را به کار میبره، ولذا ظاهر اینه که همین را میخوان جهت صیغه هم همین را قرار بدن. ولی اخباری که رسیده برای دلیل این مسئله اونجا این لفظ را نداره. به هر شکلی که این معامله حالی هم دیگه بکنن، بناگذاری بکنن، اکتفای بهش میشه و خصوصیتی نداره که باید به این شکل بیرون بیاد که حتما لفظ قباله داشته باشه. و ظاهر المصنف رحمه الله و الجماعه ان الصيغه بلفظ القباله و ظاهر الاخبار تعدیه بما دل الا متفقا علیه. ولی ظاهر اخبار اینه که انجام میگیرد این معامله به هر لفظی که دلالت بر اتفاق اونها و بر قرارداد اونها بکند. مسئله دیگر اینه که خب آمدیم اینجا تخمین زدن که 1000 کیلو داره، 500 کیلو هم بنا شد که بعدن بدهد به شریکش، ولی بعد 1500 کیلو از آب در آمد، این ملک کیه؟ همش بقیه ملک شخص شریکیه که عهده‌دار شده، یعنی او 1000 کیلو میبره 500 کیلو هم میده به رفیقش. ولی که اگر کم آمد، گفته بودن 1000 کیلو و اونم متعهد شد که من 500 کیلو میپردازم، بعد 750 کیلو مثلا اصلش در آمد، اینجا چون متعهد شده باید که مقدار ناقص را هم بپردازه، یعنی حالا که شریک نیست و دیگه داده 500 کیلو باید بهش پرداخته بشه. و حال این که اگه تا حالا شریک بودند و وقتی میوه ها را جمع میکردن میخواستن تقسیم بکنن، به هر نفری 350 کیلو مثلا میرسید اگر رسیده بود به 700 کیلو. ولی چون معامله قبال آمد و میوه ها منتقل شد به یکیشون، اونم عهده‌دار شد که من نصف شما را میدم، دیگه کمم بیاد باید نصف را بپردازه. یه وقت هست که آفت میاد اصلش از بین میره، اونه اون چیزی به عهدش نیست، ولی یه وقت کم و زیاد میشه، در کم و زیادی ها زیادی مالک ناقص را هم باید بپردازه. و یملک المتقبل، مالک میشه شخصی که عهده‌دار شد و این معامله را کرد و همش شد مال او، مالک میشه از زائد. و یلزمه لو نقص، به گردنش هم می افتد اون مقداری را که قبول میکنه در صورتی که ناقص بشه و کم بیاد. حالا این مسئله‌ای که خوندیم که اگر آفت بزند باید که تمامش را، یعنی اگر آفت زد هیچی به عهده شخص متقبل نیست، ایشون میفرمان این حکم برای ما روشن نیست که اینطور باشه. و اما الحکم به ان قراره مشروط به سلامه فوجهه غیر واضح، این که جلوتر خوندیم که مصنف حکم کرد که قرار این معامله و لزوم این معامله در قرار یعنی پابرجا باشه که اون سهم را بپردازد همش، این مشروط به سلامت است که هیچ آفت نزند، این وجهش غیر واضح است، ما دلیلی برش نداریم. دلیل مثلا باید نص باشه و نص خالن عنه، نص اصلا این را نداره که اگه یه وقت آفتی زد متقبل باید بالاخره سهم اون را تماما بپردازه. لذا توجیهات فقهی و فکری پیش آمده که از راه غیر نص مطلب را حل بکنند. مثلا بیان مطلب اینطور شده، گفتند که خب این میوه که مال هر دو بود، اول هر دو شریک بودن، متقبل وقتی که قبول کرد گفت که اینا همش باشه برای من، من 500 کیلوی شما که شریک هستی بعدم به اتون میدم. این که میگه بعدن به اتون میدم، اگر از همینجا بنا هست که بده، وقتی بنا شد از همینجا بده، او بر میگرده دوباره شریک میشه. اول شریک بودن خب مسلم از اینجا میبرد و اگه آفت میزد هیچ سهمی نداشت چون هر دوشون ضرر کرده بودن. حالام که این معامله را کردند و متقبل گفت من عهده‌دار میشم که از همینجا به شما بدم، خب وقتی عهده‌دار میشه که از همینجا بده، دوباره اون شریک بر میگرده شریک در همین باغ میشه. ولی چیزی که هست این مثل که اونن لقمه را بگیره از پشت سرش بیاره بذاره تو دهانش. این بیچاره شریک از اول شریک بوده، ولی که وقتی که معامله کردند میشه مال متقبل، دوباره چون او میگه از همینجا به ات میدم دوباره میشه شریک. وقتی دوباره شد شریک، خب شریک اگه در یه جایی شریک است و آفت زد و هیچی نیست چه کار میکنن؟ هیچ، هر دوشون ضرر کردن. اینجام همین طور هست. ایشون میفرمایند که این توجیه درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما از اول گفتیم که در باب قباله که شرط نیست از همینجا باشه، بعض از فروزش اینه که از اینجا باشه، اما گاهی هست که از جای دیگه میخواد بپردازه. پس در این معامله نیفتاده که از همینجا باشه، ای اولا. ثانیا در اون جاهایی هم که از همینجا میخواد بدهد، اونم دو صورت داره. یه وقت از همینجا میگه میدم، و حالا که میگه از همینجا میدم، میگه ملتزم میشم که 500 کیلو از میوه های اینجا به شما بدم. یه وقت اینطوره، مثل قفیز از صبره که چند کیلو متعهد میشه که از خرمن خودش بفروشد. یه وقت اونطور میگیم، یه وقت میگه نه شما شریک باش، دوباره برگرده به شرکت علل اشاعه و اینا اثرش فرق میکنه. اگه اینجا شریک نیست و از جای دیگر میخواد بپردازد که خب اصلا شریک نیست، وقتی که شریک نیست چه اینجا آفت براش پیش بیاد چه آفت براش پیش نیاد او باید بپردازه. این که شما توجیه میکنی که از مال اونم رفته است درست نیست، چون شریک نیست اینجا. بفرمایید که بنا شده از همین جا بده. اگر بنا شد از همین جا بده، این دو فرض داره. یه وقت میگه که نصفی که شما اینجا داشته باشی تو همین میوه ها علل اشاعت المشترکه، اگه این طور باشه خب بله برمیگرده به اشتراک و به اشاعه. ولی اگر میگه از میوه های اینجا من متعهد میشم 500 کیلو بدم به شما، اما نه به شکل اشاعه که شریک باشه، شرکتش هم به نحو اشاعه باشه. اگه این طور بنا نشده باشه خب کجا اشتراک اشاعه‌ای درست میشه؟ پس فرضاً کسی بتونه توجیه بکند، این با دو سه قید درست میشه. اولا بنا باشه از همین جا بدن، ثانیاً اون مقداری هم که میخواد از همین جا بده به نحو شرکت علل اشاعه باشه، و حال این که این قیدا هیچ کدومش در اصل قباله لازم نیست باشه، از جای دیگه میخواد بپردازه. یا شریکش که میکنه نه به عنوان این که تو اینجا شریک هستی و اموال داری به عهده من، عرض شود که طلب کار هستی که من بپردازم، مثل بیع صبره که بسوزه مثلا، اگه سوخت و تمامش از بین رفت که بالاخره او عهده دار هست که یک کیلوش هم که بمونه بپردازه به اون کسی که خریده. و توجیهو، یعنی این که خواستن توجیه بکنن که چرا اگر سالم نموند به عهده متقبل چیزی نیست، توجیه کرده اند به ان المتقبل لما رضی به حصت معینت فی المعین، گفتن چون متقبل راضی شده که یک حصه معین در عین، این فل عین همه کارا زیر سر کلمه فل عین هست، یه حصه معینه او راضی شده بده و او حصه معینه کجا باشه که بپردازه بعدن؟ فل عین، یعنی تو همین میوه ها باشه. خب چون ای طور هست ساره به منزلت شریک، پس او بر میگرده دوباره میشه به منزله شریک. شریک معناش اینه که اگه طلب شد از هر دو طلب شده دیگه، او هم چیزی طلب نداره. این توجیه فیه ان العوض غیر لازم کونه منها، عوض که لازم نیست که حتما از اینجا قرار داده باشن، خب ممکن از جای دیگه میخواد بده، پس اولا شریک نیست. و انجاز ذالک، البته ممکن هست، چون ما از اول خوندیم که و بله و انکان منها، یعنی فرضاً از خودش هم شرط بکنن عیبی نداره، اما شرط که نبود که، پس ممکنه از اینجا باشه، این که درش نیفتاده که تمام صبرش این طور باشه. و انجاز ذالک فرضا بالقدر، پس اون مقداری که مشتری متقبل عهده‌دار راضی شده که بپردازه چیه؟ قدر است، یعنی 500 کیلو، نه 500 کیلوی در اینجا، اونم به نحو اشاعه. این که نیست که جزش، فرضا بالقدر لا بهی مشترکن، نه به قدر با قید شرکت در همین جا، اینا جزش نبود. الا ان ينزل على الاشاعه كما تقدم، مگر اینی که باب قباله را یک کسی منزل بکنه و فرود بیاره بر یه فرض، همینطوری که جلوتر خوندیم اونجا حرف شما درسته، و اون اینه که قباله را بیاریم رو مقدار از همینجا، رو مقدار از همینجا هم علل اشاعه، نه مثل باب قصیده از صبره که کلیه در معین باشه، اونطور هم نباشه. بله اگه منزل بشه قباله بر اشاعه در تمام فروز، بله این درست حرف شما، ولی که حالا کجا این ما ثابت بکنیم؟ خیلی جاها هست که اصلا اشتراک نیست، ممکنه اشتراک باشه علل اشاعه نباشه. مسئله دیگر، ولو کان نقصان لا به آفت، اگه نقصان به آفت نشد، یعنی خود مشتری عرض شود که دخالتی کرد که میوه ها خراب شد، این که متقبل شده بوده مثلا آب نداد یا کارهایی کرد که اصلا میوه ها خراب شد، خب این ضرری به چیز وارد نمیشه. ولو کان نقصان و لا به آفتن بل خلل فی الخرس، خللی در خرس باشه. خلل در خرس یه وقت هست که از اولی که آمده بودند تعیین کرده بودند ناقص و خراب تخمین زده بودند، مثل این که 1000 کیلو که دیده بودند درست دیدی نداشتن، اشتباه کرده بودند، 800 کیلو مثلا داشته، درست مهارت نداشتن که تشخیص بدن، کم آمد. اینجا به ضرر اون شریک دیگری چیزی نمیاد، ای عهده‌دار شده که من از اینجا 500 کیلو میدم، حالا باید 500 کیلو بده. کما این که اگه آقای متقبل خودش یک کاری کرد که میوه یه خورده خراب شد، بازم همینطوره، لم ینقص از اون دیگری چیزی. ولو کان نقصان لا به آفتن، یعنی سماویتن و من الله، بل خللن فلخص، اینا خودشون یک کوتاهی هایی کرده بودن، مثل این که خلل در خرس داشتن. خرس یعنی وقتی که چشم اندازشون نگاه کرده به میوه ها، اون وقت اشتباه کرده بودن. لم ینقص شیئون، اینجا چیزی از مقداری که عهده‌دار شده ناقص نمیشه و باید هرچی عهده‌دار شده بپردازه. کما لا ینقص لوکان به تفریط المتقبل، کما این که نقصانی نیست اگر این نقص به تفریط و کوتاهی شخص متقبل باشه، مثل اینکه آب نداد مثلا، رسیدگی نکرد که کم آمد، اونجا هم بالاخره چیزی کم نمیشه از اون رفیق دیگری. و بعض الاصحاب صد باب هذه المعامله، بعض از فقها فرمودن اصلا ما باب قباله نداریم، این باب را ما در فقه نمی آوریم اصلا. صد باب هذه المعامله لمخالفت حال الاصول شرعیه، گفتن این مسئله قباله مخالفت هایی با قواعد شرعیه باب زرع داره که هیچ کدومش با قواعد جور نیست، لذا ما این را اصلا نمیاریم در مباحث فقهی، چون مخالفت با مزابنه داره، مخالفت با محاقله داره. از اون طرف عرشبت که مسائل دیگر مثلا کم و زیاد بشه عیبی نداره، ربا درش راه نداره، عرشبت که کم و زیادی هایی که بشه چه کار باید کرد، بپردازیم نپردازیم، اینا یه مسائلیه که دلیل های روشن بیشتر مثلا لازم داره. پس ما میگیم اصل باب قباله درست نیست، مزابنه هست یا محاقله هست و حرام، و از اول میگیم درست نیست. والحق ان اصلها ثابت، اما ایشون میفرمان که آخه ما روایت داریم، حق اینه که اصلش ثابت هست و لزومها مقتضل عقد، بایدم بگیم که معامله ای هست لازم، مقتضای عقد هست، قراردادی هست بستند و لازم هم میشه، اوفو بالعقود هم میگیرتش، عقدی هست و لازم میشه. بله؟ بله. و باقی فروعها لا دلیل علیه، اما باقی فروع دلیلی برش نداریم، مثل همین که مثلا اگر کم شد آیا عهده‌دار نیست؟ چرا عهده‌دار هست؟ چطور؟ و لزومها مقتضل عقلی، تمام شد، یعنی اصلش ثابت، لازم هم میشه، به مقتضای عقد اوفو بالعقود میگیرتش. و باقی فروعها لا دلیل علیه، باقی فروعش دلیل نداره، مثل همین که مصنف فتوا داد که لزومش به شرط سلامت است، ما میگیم نه، این یه قراردادیه که به عهده شخص متقبل آمده، سالم بمونه به عهدهش بده، سالم نموند بازم به عهدهش که بده، ایناش که دیگه دلیل نداریم و توجیه میخواد و توجیهاش اشکال داره، اینا لا دلیل علیه. ولذا سالم هم نمونه، ما میگیم به عهده متقبل هست که بپردازه. بله؟ نه، این لازم نیست که اگه توشو صلح بشه، خودش یه معامله مستقلیه، این خواست هم داره، خودش معاملتون مستقل، خواست این طوری هم داره، خواست صلح هم داشته باشه. الرابعه یجوز الاکل مما یمر به من ثمر نخل، یا مما یمر به من ثمر نخل و الفواکه و الزرع. عادی درش میخوان بدهند و اون عبارت است از مسئله ماره. قافله ای کسی از یه جایی عبور کرد، درخت های میوه ای هم هست، این درخت های میوه ای که هست، کسانی که از اینجا عبور میکنن دو ماره هستند بخوان استفاده بکنن یه مقداری بخورن چطوره؟ هر میوه ای که باشه، خرما باشه، میوه های دیگر باشه، میفرمان ماره اجازه دارند که از این میوه هایی که سر راه هست استفاده بکنن. مثل این که یه وقت اصل راه از بین درخت ها هست، یه وقت هست که نه، از کنار درخت ها هست، نه اینکه الان از بین درخت ها جاده مثلا رد شده، ممکنه یه خوردن فاصله داشته باشه، چند متر هم با درخت ها فاصله داشته باشه، ولی بالاخره درخت ها آزاد هست و دیوارم نداره و درخت هایی هست پر از میوه و آزاد. این شارع اجازه داده که ماره میتونن استفاده بکنن با شرایطی. البته الرابعه یجوز الاکلو مما یمر رو به، اگه خوندیم یعنی مما یمر رو به المسافر، یمر رو به یعنی مرور بهش میشه، از کنارش رد میشن، من ثمر نخل و الفواکه و زر، خرما باشه، میوه های دیگر باشه، زراعت باشه، خیار، بادمجان، اینا مثلا باشه، این جایز هست. از جمله شرایط اینه که باید این کسی که از اونجا عبورش میفتد به قصد اکل نرفته باشه. یه وقت یک کسی میدونه که اگر بره مثلا بیرون شهر دو سفر سخت بره بیرون، اونجا یه باقی هست و میشه خورد و شارع هم اجازه داده، این درست نیست. نمیشه که از قم حرکت بکنه که بریم اونجا که ماره میشیم و عبور ما از این درخت ها میفته. علاوه بر این باید وقتی هم اتفاق افتاد، میخواستن برن مثلا یه جای دیگری، مسافرتی دیگری، حالا اتفاق افتاده اونجا تو درختی هم هست، اینجا حالا که جایز هست، باید نه این که دیگه اون قدر بخورن که شکم از عذاب در بیارن که روشن بشه که ضرر به این میوه ها وارد شد، باید که افساد نباشه، یه مقدار معمولی که مسافری رد میشه دانه ای چند تا دانه مثلا بخورن، این عیبی نداره. البته این دویومی فرق میکنه در خصوصیات. یه وقت هست که باغ خیلی میوه داره که هر چمال این بخوره، بیاسته مثل دریاست الحمدلله، هیچ اثری در میکنه، خیلی حاله همه شون هم بخورن، ای بی نداره. یه وقت هست که نه، میوه خیلی زیاد نیست، این یک نفر هست، حالا یک نفر ده تا مثلا هر شبه که خیار برداره بخوره، خب بازم ضرری نداره. ولی یه وقت هست که نه، یه قافله 500 نفری 1000 نفری حرکت کردن برن مشهد و حالا میرسن به ایتو جایی، همه شون هم بخوان یه شکمی از عذا در بیارن، خود چیزی نمیمونه برای صاحبش. اینه که مواردش مختلف هست. میفرمان که به شرط عدم القصد، به شرط اینی که به قصد خوردن از اونجا نرفته باشند. البته الان فتوا ظاهرن این نیست، مراجع خیلی ها عدم القصد را شرط نمیدونن، یعنی به همین قصد هم رفته باشه عیبی نداره، این فتوای ایشون هست. به شرط عدم القصد و عدم الافساد، افساد هم نکنند. اما اصل الجواز فعلیه الاکثر، اصل این که این کار که اکل مار باشه جائز هست، اکثر فقها فتوا دادند. و رواه ابن ابی عمیر مرسلن ان صادق علیه السلام، ابن ابی عمیر هم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده. البته ابن ابی عمیر که نقل کرده مرسله هست، ولی در رجال خیلی ها معتقد هستند که مراسیل ابن ابی عمیر مثل مسانید هست، مراسیله کمسانیده، یعنی از بس آدم درستی هست و معتبر هست، اگر یه جایی مرسل مال ابن ابی عمیر هست، این مثل اینه که مسند باشه. ابن ابی عمیر جریانی داشته که کتابهاش در بالاخانه ای بوده، خودش را گرفته بوده دولت وقت و زندانی بوده، از او میخواستن که اسم شیعه را ببره که شیعه کیا هستن، این هم نمیگفته، میدونسته که برای شیعه خطرها هست، نام اشخاص را ببره، اونها را جلب میکنن، زندانی میکنن، اذیت میکنن، در اثر این مقاومت اموالش را مصادره کردن، مدتها در زندان موند، فصل زمستان آمد، آب چکه کرد سقف، رو کتابهای خطیش ریخت، از بین رفت،
تا بالاخره وقتی از زندان برآمد دیگه مالی براش نمانده بود، علمهاش و کتابهاش هم این رقمی عرشبت که تلف شده بود خیلیش. اینه که دیگه بعدن که میخواست روایت نقل بکنه چون نوشته ها آب برده بود و خراب شده بود، سند کاملا نبود بعضی وقتا. رو این جهت خیلی ها فرمودن که ابن ابی عمیر اگر مرسله هم نقل کرد این مسند بوده، یادش حالا نیست ولی معتبره. حالا اینجا مثلا رواه ابن ابی عمیر اما مرسلن ان صادق علیه السلام و رواه و غیر ابن ابی عمیر هم باز روایت کردن. و اما اشتراط و عدم القصد، اینی که قصد نداشته باشه، اینی به این قصد رفته باشه، این از کجا؟ ایشون میفرمان که همین کلمه مرور که در روایات هست ظاهرا دلالت بر این داره، مرور یعنی عبورش افتاد، نه اینکه حرکت کرد و به این قصد رفت. و اما اشتراط و عدم القصد فلدلالت ظاهر المرور علیه. کسانی هم که میگن نه این دخالتی نداره، میگن مرور اینه وقتی انسان از پهلوی درختی رد شد، حالا میخواد این به همی قصد آمده باشه یا به غیر این قصد آمده باشه. والمراد کون و طریق قریبت هم منها. حالا در روایت داره که یمر به، مرورش به این درخت ها هست، این لازمش نه که حتما جاده وسط درخت ها باشه یا درخت ها وسط جاده مثلا باشه، این لازمه؟ میفرمان نه، منظور از مرور به درخت ها و مرور به میوه اینه که نزدیکه، اینجایی که رد میشن با اون نزدیکه. ول مراد این که طریق قریب به این میوه ها هست، قریبت و منها یعنی به ثمر نخل و فواکه و زر. به حیث و یصدق المرور علیها، که عرف میگن عبورش افتاده، از اینجا عبورشون افتاد، عرفن بگن این هست. لا ان یکون طریقه علی نفس شجره، نه اینکه حتما باید راه رو خود زراعت باشه، جاده تو خود زراعت باشه، این لازم نیست. و اما شرط ثانی که افساد نشه، فرواه عبدالله ابن سنان ان صادق علیه السلام قال یأکل منها ولا یفسد. این عین روایت، افساد نکنه. و المراد بهی، مراد به افساد اینه که یأکل کثیرن، خیلی بخوره. به حیث و یؤثر فیها اثرا بینا، به طوری که یک اثر بینی درش ظاهر بشه، این طور نه که دیگه این اندازه بخوره، اثرا بینا. و یصدق معه الافساد عرفن، صادق میاد و صادق بیاد با خوردن زیاد افساد عرفی، عرف بگن خیلی فاسد کرد، این طور نشه. و یختلف ذلک به کثرت ثمرت و الماره و قلتهما، البته این افساد مواردش مختلف میشه، به این که یه وقت ثمره زیاد هست خوی هرچی هم بخورن اثری نمی کنه، یه وقت ماره زیاد هست هر کم دوتا دانه بخورد اثر میکنه، این میگن قافله افساد کرد. و قلتهما، یا ثمره کم باشه یا ماره کم باشه، اینا احکامش و افسادش فرق میکنه دیگه. اگه ثمره خیلی هست هرچی هم بخورن افساد نیست، اگه ثمره کم باشه ولو دو سه نفر باشند ممکنه اینا اگه یه خورده خوردن افساد زود ظاهر بشه. ولیکن یه وقت هم هست که نه، عرشبت که ماره کم هست، یه نفره که داره رد میشه، میوه هم کم هست، خب یه نفر و میوه هم کم، یه مقدارم که بخوره اثری ظاهر نمیشه، اینا فرق میکنه دیگه. وزاد بعضهم عدم علم الکراهه، شرایط دیگری هم بعضی ها ذکر کردن، از جمله این که فرموده اند علم به کراهت صاحبش نباید داشته باشه. کسانی که کشاورز هستن معمولا روحهای بزرگ دارند و سعی نظر دارند و خدا برکت میده و معمولا ایطور هستن دیگه، به خدا هم برکت میده، این هست خیلی خوب عیبی نداره. ولی یه وقت یک کسی میدونه که صاحب این مزرعه مثلا بخلی داره یا فرضاً بخل نداره، هرچیه ناراحت میشه، علم داره که اون ناراحت هست، خب اینجا جایز نیست بعضی ها فرمودن علم به کراهت اگه شد. و همینطور ظن به کراهتم باید نباشه، اگه ظن به کراهتم شد باز گفتن اشکال داره. علاوه بر این گفتن این دانه ها نریخته باشه، اگه دانه ها ریخته باشد این نمیشه برداشت و خورد، این حالا آماده هست و صاحبش ممکنه بیاد زود جمع کنه ببره. اون مقدار اینه که بالای درخت باشه بخواد بیچینن. خب اونجایی که حالا میخواد بیچینی و مثلا بری بالای نخل و بعضی جاهاش دشوارتره دیگه، این فرق داره تا هر چی ریخته بخوان زودی بردارن و بخورن. اینه که گفتن ثمره علی شجره باشه جایزه، ولی اگر ریخته جدا شده جایز نیست. اون وقتی که جدا شده ممکنه خودش جدا کرده، مال کسی مثلا بیشتر این احتمال هست. بله اون یه مسئله هست که در جاهای دیگه هست که این شرطش اینه که حصار نداشته باشه، حالا اینجا بحثش نیست، آزاد باشه. ولی بله نه، اون اثبات کراهت صرف نمیکنه. اون ممکنه برای دزد مثلا چیز کرده باشن، برای حیوانات کرده باشن، ممکنه، ولیکن خیلی وقتا دلیل میشه البته. و زاد بعضهم اینطور عدم علم الکراهه ولا ظنها، ولا ظنها یعنی عدم ظن کراهت، و کونه یعنی زاد بعضهم کون ثمره علی شجره، میوه بر درخت باشه نه این که ریخته باشه. بالاخره جایز نیست. اونایی که میگن اشکال داره میگن مطلقا جایز نیست. ولا یجوز، مگه اینکه همین موجب یقین به رضایت صاحبش بشه. ولا یجوز ان یحمل معه شیئا، خب مسئله دیگه. و اون اینه که جایز نیست که چیزی از اینجا ببره، کیسهش مثلا پر کنه، حالا علاوه که شکمش پر کرده کیسهش هم پر کنه، نه این دیگه جایز نیست که حالا که حلال شد کیسهش هم پر کنه. ولا یجوز ان یحمل معه شیئا و ان قل، حالا ولو یه دونه بخواد ببره این دیگه جایز نیست. لنهی عنه صریحا فی الاخبار و مثله ان یطعم اصحابه، مثل بردن اینه که به اصحابش بده، مثلا هی دانه رو بیچینه بذاره دهن رفیقش، این دیگه جایز نیست. هر که خودش بخوره هر چی تلاش بکنه جایزه، نه اینکه حالا دیگه رسیدیم به مال مفتی و هی بذاریم دهن هم دیگه. و مثله ان یطعم اصحابه یعنی جایز نیست. وقوفا فی ما خالف الاصل الا موضع رخصه، تا اینکه توقف کرده باشیم در مسئله های خلاف اصل، اینا مال مردم، اصل اینه که جایز نباشه. حالا اکل ماره جایز شد، خب موضع رخصت را باید گرفت و هو اکله به شرط، اون اینه که بخورند با همین شرایط، یعنی خودش بخوره نه اینکه به کسی بده. ما شرح لمعه را خدمت مرحوم شهید صدوقی علیه الرحمه میخوندیم، خیال میکنم همینجا بود که ایشون یک قصه نقل کردن که لا یجوز ان یحمل معه شیئا، این خودش بخوره نه اینکه کیسش هم پر کنه. بله ایشون خیلی شوخ بودن در درس رحمت الله علیه، فرمودن که یک کسی خواب دید، خواب دید که برخورده به یک تل پول، خب فقیرم بود و محتاجم بود و حالا به یک تل پول برخورده، ای هر جاش میشد پول بگذاره شروع کرد پول گذاشتن، تو دهنش مثلا پول میگذاشت، تو گوشش پول میگذاشت، لای نیفه شلوارش پول میگذاشت، کیسه‌هاش پول میگذاشت، همه جا خلاصه پول گذاشت، تو کفشش پول گذاشت. خیلی خوب، حالا که پولا جمع کرده اومد بلند شه، خیلی سنگین شده بود از بس پول جمع کرده بود، این فشار داد که بلند شه. وقتی که فشار به خودش آورد که بلند شه، بله تو زیر شلواری خودش بعضی کارا کرد، بعد از خواب بیدار شد. وقتی که از خواب بیدار شد ایشون دیگه اینجا خیلی شیرین بیان میکرد، میگفتید که خوابش نصفش درسته نصفش درست نیست، از پول چیزی نیست ولی از اون دیگری هر چی بخوای آماده هست. بله خدا انشاءالله همه اساتید و گذشتگان و شهدا را مورد رحمت خودش قرار بده انشاءالله. و ترکهو بالکلیت اولا، ترک این کار به طور کلی بهتر هست. بله للخلاف فیه، چون بعض از بزرگان فرمودن اکل ماره جایز نیست، به شیخ طوسی علیه الرحمه نسبت داده شده، به علامه در بعض کتاب ها، سید مرتضی، اونا اشکال کردن، ابن ادریس ظاهرن، خلاف در مسئله خلاصه هست. ولی ما روی ایزن من المن امین، روایت من هم داریم، مع اعتزادهی به نسل کتاب، این روایتی که بر من هست پشتوانه ای هم داره و اون خود کتاب قرآن مجید هست. قرآن مجید فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز، بیهوده مال هم دیگه نخورید، از راه باطل مال هم دیگه نخورید، مگه تجارت باشه؟ تجارت انتراز، راضی باشید به این معامله، اونجا جایزه. حالا اینجا اکل ماره که تجارت نیست، تجارت انترازه نیست، خب پس باید جایز نباشه مصرف کردنش. پس کتاب هم معتزد هست، یعنی پشتوانه منع هست. ما اعتزاد روایت به نص کتاب الدال علی نهی عن اکل اموال الناس بالباطل و بغیر ترازن و علاوه لقبح تصرف فی مال الغیر. خب مال غیر، مال غیر تصرف درش قبیحه عرفاً و شرعاً، و به اشتمال اخبار نهی علی الحذر. و علاوه بر اینها یه مسئله داریم در اصول و اون اینه که اذا دار الامر بین الحذر و الاباحه کدامش مقدمه؟ یه جایی هست که انسان یا باید منع بکنه، کنترل بکنه خودش را، یا این که بگم مباح و تصرف بکنه. دار الامر بین الحذر و الاباحه، نمیدونیم شارع حذر داره اینجا تا خودمون را کنترل بکنیم، یا شارع اباحه داره تا تصرف بکنیم. اینجا در اصول گفتن اذا دار الامر بین الحذر و الاباحه، اولا اینه که انسان حذر را مقدم بدره، خودش را کنترل بکنه، ولو حالا ثابت نیست این مطلب ولی بهتر. و به اشتمال اخبار نهی علی الحذر، اخباری که نهی میکند مشتمل بر حذر است، یعنی میخواه ما را کنترل بکنه و جلو ما را بگیره. و هو مقدم علی ما تضمن الاباحه و رخصه، حذر مقدم بر اخباری است که متضمن اباحه و رخصت هست. یعنی اگرم دوران امر بین حذر با همین زین هست و اباحه شد، حذر مقدمه. و لمن کثیر من العمل به خبر الواحد، و علاوه بر اینها خیلی هستن که می فرمان ما عمل به خبر واحد نمی کنیم ولو خبر واحد موافق با اصل باشه. یعنی اگر یه جای یه اصل داریم خبر هم موافق با اصل باشه، بازم گفتن ما عمل به اصل می کنیم، عمل به خبر واحد نمی کنیم. یعنی خبر واحد پیش اونا اینقدر ضعیف بوده. حالا اگر یه جای خبر واحد مخالف اصل باشه دیگه اونجا به طریق اولا. اینجا جای دویومی هست، یعنی اصل عدم جواب هست، خبر واحدی که رسیده میخواد بگه اکل ماره چطوره؟ جائز هست، خبر واحد مخالف اصل هست. کسانی که عمل به خبر واحد نمی کنند ولو موافق اصل باشه، به طریق اولا عمل به خبر واحد نمی کنن اگه مخالف با اصل شد، و اینجا موردیه که مخالف با اصله، پس به طریق اولا خبر واحد به نظر اونها میره کنار. ولو ما حالا نمی پذیریم اینها را که بگیم عمل به خبر واحد نمی کنیم، می خواهیم بگیم که کسانی که مخالفت کردن استدلال هاشون اینه، ولی منع کثیر من العمل به خبر الواحد فیما وافق الاصل، حتی در اون جاهایی که موافق با اصلم هست به خبر واحد عمل نمی کنن. میگن به چی عمل میکنیم؟ میگن به همون اصل عمل میکنیم، همون اصل و قاعده ای که هست. خب مضمون هر دوش یکی هست ولی اتکاء به خبر واحد نمی کنن. یعنی میگن ما کار به خبر واحدش نداریم، ما عمل به اصل میکنیم، اصل تأیید میشه به وسیله خبر واحد ایتو. ولی یه وقت میگه نه ما مدرک راست خبر قرار میدیم، اونا میگن نه ما مدرک خودمون را خبر قرار نمیدیم، مدرک را چی قرار میدیم؟ اصل. البته اصلا موافق با خبر خود تأیید هم دیگه میکنن، ولیکن اگه یه جای مخالف شد که دیگه حتما کنار میگذارن. و اینجا حالا از نواردیه که خلاف هست، فکیف فی ما خالفه. خب حالا وقتی که مسئله غرض اینه که مخالف هم داره و این رقم هم استدلال میکنن، خب اولا هست حالا ولو ثابت نیست، اینا دلیل نیست و همش ما جواب میدیم، میگیم ما عمل به خبر واحد میکنیم. اصلا فقه وقتی زنده هست که خبر واحد ما داشته باشیم، اگه خبر واحد کنار رفت ما دیگه فقهی مثلا میتونیم نداشته باشیم. همون کسانی که عمل به خبر واحد در اصول میگن نمی کنیم، همونا وقتی میان در فقه همونا عمل به خبر واحد میکنن، چاره ندارن. و علاوه کتاب قرآن مجید هم فرضاً ثابت باشه خب خبر واحد حجت تخصیص میزنه به کتاب، یعنی خبر واحد وقتی که حجت شد عام کتاب رو که فرمود لا تأکلوا اموالکم تخصیص میخوره. وقتی که این جواب ها داره، خب این طرف ما هستیم میگیم جائز، ولی خب برای خاطر اینکه این حرفام هست اولا اینه که حالا مصرف نکنند. الفصل الخامس، خب همین دیگه، اگه افساد، اگه این شخص افساد از ناحیش بیاد، بله او هم میشه داخل افساد. فصرف و هو بیع الاسمان و هی از ذهب و الفضه به مثلها و یشترط فیه زیادتن علا غیره من افراد البیع التقابض فی المجلس الذی وقع فیه العقد. بحث دیگر باب صرف هست. صرف خصوص معامله پول به پول هست. او وقتا که پولها طلا بوده و پولها نقره بوده، بعضی وقتا خود طلا و نقره معامله روش می شده. حالا در صورتی که مبیع طلا و نقره باشه، ثمن هم طلا و نقره باشه، این اسمش میشه صرف. صراف هم که حالا بهش میگن صراف، به همین مناسبته که پول میگیره پول میده، معامله رو پول هست. حالا معامله صرف این خودش مسائل خاصی داره، از جمله مسائل اینه که علاوه بر شرایط دیگری که در باب بی خوندیم که اینجا باید باشه، تقابض فی المجلس شرطه، یعنی باید هم سمن که طلا هست حالا تو همین مجلس داده بشه، هم مسمن که طلا هست در همین مجلس داده بشه، هر دوش تقابض بشه. وهی از ذهب و الفضه، اسمان یعنی طلا و نقره، به مثلها، به مثل بخوایم بفروشیم یعنی به یه طلا و نقره دیگر، و یشترط فیه زیادتن علا غیره من افراد البیع علاوه بر شرایط دیگر. علاوه هم اینجا داریم چی چیه؟ التقابض فی المجلس الذی وقع فیه العقد، در همین مجلسی که عقد واقع شد همونجا تقابض بشه و تحویل و تحول بشه و تمام بشه. حالا آمدیم ای کار نشد، یک نائب مناب هایی هستند که اونا جای تقابض فی المجلس مینشینند و عیبی نداره. از جمله اینه که اگه این دوتا معامله کردن، معامله هم طلا و نقره بود، نپرداختن به یک دیگر و بلند شدن و از مجلس رفتن، ولی از مجلس که رفتن تا حرم مطهر مثلا رفتن، ولی همراه هستن ایمانی این نداره، هنوزا به هم نخورده. اگه حدود حرم مطهر هم اونجا به یک دیگه تحویل بدن، باز معامله صرف درسته. البته یک شرط داره و اون شرط اینه که اینا تو راه که میرن عرض بگن همراه هستن، و الا تو راه که اگه میرن یکیشون ایستاد در دکان بقالی مثلا خیار بخره که دشون رفت و این به هم خورده. علاوه بر اینها ایشون یه چیز دیگر هم میفرمان و اون اینه که تو راه که میرن فاصله بین بدنشون بیش از فاصله تو مجلس نباشه. مثلا تو مجلس که نشسته بودن 2 متر با هم دیگه فاصله داشتن و این معامله را کردن، تو کوچه و خیابونم که میرن باید بینشون 2.5 متر و 3 متر فاصله نشه، و الا اگر بیشتر فاصله شد ایشون میفرمان که این معامله به هم میخوره. این دیگه فی المجلس نیست. تا وقتی فی المجلس هست تو راه که به اندازه مسافت تو همون مجلس داشته باشن. اوستهابهما، یا همراه باشند فی المشی عرفن، اگرم بلند شدن از اینجا رفتن همراه باشند در راه رفتن به طور عرفی. و انفارقاه، یعنی هرچند از مجلس جدا بشن و از مجلس معامله برون. و انفارقاه الهین القبض، تا وقتی که قبض بکنن هر جا رسیدند و قبض کردن به هم دیگه بازم عیبی نداره. و یصدق الاستحاب، حالا تا کجا میگن اینا با هم هستند؟ به عدم زیادت المسافت التي بینهما انها وقت العقد، به این که زیاد نشود مسافت بین اونها از مسافت در وقت عقد. فلو زادت ولو خطوتن بطل، اگر زیادتر شد ولو یک قدم بیشتر از اونی که تو مجلس بود شد باطل میشه. یک راه دیگرم داریم برای خاطر این که در مجلس تقابض نشه ولی در این حال درست باشه، اون انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.